سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وجود مقدس و ملكوتي امام هادي ارواح العالمين له الفدا در این زیارت قدیریه یک فقرش اینجور می فرمان: والامر الاعجب والخطب الافضع. بعد از اینکه یادآوری میکنند چه ظلم هایی در حق امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا اتفاق افتاد که به بشریت ضربه زد و سبب گمراه بشریت شد که تا امروز هم آثارش هست و خواهد بود، می‌فرماید اون امری که دیگه خیلی عجیبه و اون مسئله‌ای که داد و ناله انسان رو به هوا می‌بره. بعد از جهد که حقک، بعد از اینکه انکار کردم حق شما جد مظلومم رو، قصب و صدیقت طاهرت زهرا سیدت نسا فدکن، رفتن سراغ قصب فدک. این دیگه کشنده است. این تعبیر امام هادی ارواحنا له الفدا. اینا رو بخونیم، بهش تأمل کنیم. بی خود نیست گفت اینها روز عید قدیر بخوان. اینا مرور اعتقادات امامی است. اینا سبب می شود که کسان بخوانند، بچه هاشون اعتقادات امامیه رو درک کنند. اون وقت فردا یه وقت نیاد بگی یه مسئله تاریخی بود، حالا هرچی شد شد دیگه، چه به امروز ما ردی داره. میگه این دیگه کشنده است. قصب و صدیقت طاهرت زهرا سیدت نسا فدکن و رد و شهادت که و شهادت سیدین. بعدش هم شهادت شما رو و شهادت امام حسن و امام حسین علیه السلام رو کم لم یکون کردن. شما کیا بودید؟ میگه شما اینا بودید. قد اعلا الله تعالی علی الامه درجتکم و رفع منزلتکم و ابان فضلکم. روشن بود و شرفکم علی العالمین. اون وقت یه عده چه کردن؟ چه خیانتی به بشریت کردن. لذا هر کسی که در این عالم گمراه بشه، میزانی از گمراهیش به خاطر اون است که اینها راه رو عوض کردن. بحث در مورد فرق بین اجتماع و تضاهم و تعارض. ببینید ایشان خیلی سلیس و روان نظر خودش رو بیان میکنه. کمک کنید انشالله عباراتش هم روانه. این سه صفحه امروز تمام بشه. فرمودن که در خطاب عمومی که وجود دارد به دو نحو است. یا اینجوریست که اون عنوان در خطاب ما فانیان در افراد است. به تعبیر خوشگل آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 5 صفحه 155، علی نحو الوحدت فی الکسره، نحو وحدت فی الکسره، یه میگه اکرم العلماء، ولی انگاری اگر هزار تا عالم است هزار تا جهل وجوب اکرام کرده، تک تک به خصوصه وحدت فی الکسره. لذا گویا به ازای این هزار تا عالم هزار تا بالخصوص جعل وجوب اکرام شده است، جعل وجوب اکرام شده است. از جمله این افراد فردی است که با یه عنوان دیگری التقا پیش اومده در اون، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق. فرض بفرمایید یه زید عالمی داریم که فاسق هم هست. الان مولا وقتی میفرماد اکرم العلماء، گویا فرموده اکرم زیدن العالم الفاسق، خاطر این که اینجا عنوان فانیه در افراد، همه افراد رو میگیره، فرد مجمع رو هم میگیره، فرد مجمع رو هم میگیره، اینم یه فرد دیگه، چه فرد داره با افراد دیگه. همینطور لا تکرم الفساق عنوانش فانیست در افراد، همه افراد فاسق رو میگیره، من جمله زید عالم فاسق رو میگه لا تکرم زیدن العالم الفاسق، چون اونم فاسق، چون به خصوص دست گذاشته. این به خصوص دست گذاشتن سبب میشود علاوه بر این مدلول مطابقی یه مدلول التزامی هم پدید بیاد تو عناوینی که عمومشون به نحو فانیه در افراد است. اون مدلول التزامی چیه؟ اون مدلول التزامی میگه نفی هر گونه حکم مخالف با این حکم، یعنی میگه زید عالم فاسق وجوب اکرام دارد و هر حکم دیگری غیر از وجوب نه، مردود است، نف می شود. پس این مدلول التزامی میگه هر گونه حکم غیر از وجوب برای زید فاسق عالم منفی است، نداریم، از من جعل نشده، از من تشریع نشده. لا تکرم الفسا یکی از افراد زید عالم فاسقه، این مدلول مطابقی شه. خب این هم مدلول التزامی داره، چون اینجا هم عنوان در خطاب به نحو فانی در افراد لحاظ شده. این چی مدلول التزامیش میگه؟ میگه نفی هر گونه حکم مخالف با این حکم، یعنی میگه هر گونه حکم غیر از حرمت برای زید فاسق عالم منفیست، مردود است، از من جعل و تشریع نشده. میبینیم مدلول التزامی هر کدوم با مدلول مطابقی دیگه مشکل پیدا میکنه، رد میکنه، تکاذب میشه. این میگه اون کذبه، اون میگه این کذبه. مدلول مطابقی اکرم زیدان العالم الفاسق میگه زید وجوب اکرام داره. مدلول التزامی لا تکرم الفسا میگه غیر از حرمت هیچ حکم دیگه ای ندارد، این میگه وجوب دارد، این میگه غیر حرمت هیچ حکمی ندارد.
مدلول مطابقی لا تکرم الفصا میگه این حرمت اکرام دارن، مدلول التزامی اکرم میگه هر گونه حکم غیر از وجوب نه، حرمت نه، تکاذب پیش میاد. تکاذب در مرحله جعل تشریع، چون اینا بیانات شارع مقدس است، اینا اثباتات شارع مقدس است که به ما رسیده، مقام دلالت دلیله، لذا اینا تکاذب بینشون پیش میاد در مرحله جعل تشریع. و آیون میگن ملاک تعارض، موضوع تعارض علم به کذب احد و دلیلین است. اگر علم پیدا کنیم به کذب احد و دلیلین، این موضوع تعارض است، گرچه ممکنه در واقع در ثبوت هر دوتاش کذب باشن، کار نداریم، همین مقدار که علم به کذب احد و دلیلین پیدا کنیم این موضوع تعارض است، موضوع تعارض ساخته میشه. در این صورت این میشود، این مستا میشه مورد برای تعارض، باید احکام تعارض پشتوانه بشه، احکام تعارض. یه نحوه دیگه خطاب این است، عنوان در خطاب عمومش به نحو فانی در افراد نباشد، بلکه اون چیزی که عنوان خطاب است فقط مربوط به صرف الوجود باشد، مطلق الوجود باشد. قبلها میگفتیم هم در امر هم در نه، میگه من ازت میخوام از عالم عدم اینو بیاری به عالم وجود، وجود بهش ببخشی، صرف الوجود، مطلق الوجود. بله البته قبلا میگفتیم صرف الوجود یتحقق و به فرد ما، که میگفتیم اول فرد، اینا مطالبیست که در امر و نهی بارها شدید، به اول فرد یتحقق، یه فردی میخوام، ولی برای مولا فردش فرق نمی کنن، در ضمن هر فردی میخوای محققش کنی محقق کن. اولین فرد میشه محقق چی آقا؟ این خطاب، محقق این خطاب، این صرف الوجود است، مطلق الوجود است. تو این مورد دیگه ما نسبت به افراد به خصوص انحلال حکمی نداریم، چون اون چیزی که مهم بوده صرف الوجود بوده، مطلق الوجود، لذا چون نسبت به افراد به خصوص حکم مستقیم نداریم، انحلال حکم نداریم، مدلول التزامی هم نداریم، مدلول التزامی هم نداریم. حالا براش مثال بزنم، لا تقصد سنه، تو لا تقصد عنوان خورده به قصد، اون چیزی که از شما میخواد صرف الوجود است، مطلق الوجود است، هیچ نظری به فرد نداره. تو سله عنوان خورده به صلات، به صلات، نظر صرف الوجود است، مطلق الوجود است، به افراد کاری نداره، لذاست که شماها مداوم نماز نمیخونید. اگر این خورده بود به افراد، انحلال به افراد داشت، ما مرتب باید چیکار میکردیم؟ نماز میخوندیم. یه فرد که بیاریم محقق سله است، بله نه یه نکات خاصی داشت که سر جای خودش درس دادیم، قد کردیم آیا اون قاعده از طبیعت لا تنعدم الا بالعدام جمعی افراد درست است؟ درست نیست؟ اینا رو همه رو در نه تقدیم منظر کردن، به اونا تو اینجا کار نداریم، دستش در جای خودش داریم، صرف رو بود. این دوتا وقتی با همدیگه در یه موردی مکلفی جمع میکنه، در مکان قصبی نماز میخوانه، اینا با هم دیگه چیکار میکنن؟ تلاقی پیدا. این لا تخصب و این سله رو تک تک افراد دست نذاشته، لذا مدلول التزامی هم نداره. وقتی مدلول التزامی نداشت، تعارضی که به وجود اومد زیر سر اون مدلول التزامیه بود. مدلول مطابقیه که با هم مشکلی نداشتن، اکرم العلماء لا تکرم الفصحا، با هم مشکلی نداشتن، تعارض زیر سر اون مدلول التزامیه بود. اینجا مدلول التزامی نداریم، تعارض نداریم، در مقام جعل و تشریع تکاذبی نیست، لذا دیگه تعارض نیست. اونجایی که عنوان به نحو فانیه در افراد نیست بلکه خورده به صرف الوجود، مرحوم مظفر می‌فرماید هیچ وقت ملاک تعارض نیست، تعارض هیچ وقت پیش نیست. چرا؟ پیشش این است که اون مدلول التزامی رو نداریم. گوش کنید، شما بگید، گفتید تو اینجا هم امر محقق میشه به هر فردی، یکی از افرادش هم همین فرده، نماز در مکان قصبی، درسته به خصوص رو این دست نذاشته، لا علت تعین است، علل بدل است نسبت به افراد، ولی اینم یه فردشه. میگم درسته، اینم یه فردشه، ولی از اونجایی که این به صورت استقراقی نبود، به صورت انحلال حکمی نبود، حکم به خصوص این نداریم. چون به خصوص این نداریم، مدلول التزامی پدید نمیاد، تعارض و تکاذب پدید نمیاد. گرچه قبول کردیم که اینم یه فرد از افراد هست، ولی اگر اینجا به تکاذب در جعل و تشریع نمیکشه، چون مدلول التزامی نداریم، چون به خصوص این ظهوری نداره، گرچه اینم میتواند یکی از افراد باشه. تو این حالت دیگه کار میره از مقام جعل و تشریع میاد پایین، به مقام جعل و تشریع کاری نداره، میریم سراغ مکلف. اگر مکلف این دوتا عنوان رو جمع بکند در یه موردی، در یه مجمع، اگر مندوه داشته باشد، یعنی بتواند متمکن باشد که این امر را در غیر از مورد مجمع تحقق بدهد، مندوه داشته باشد، این میره تو اجتماع امر. این مجمع احکام اجتماع امر و نهی رو پیدا میکنه که ایشون میفرما، میگه اگر ما جوازی شدیم در اجتماع امر و نهی، مبنام جوازی شد، میگیم این آقا هم مطیع است هم عاصی، نمازش صحیح است، منتها استحقاق عقاب هم داره. اگر امتناعی شدیم، گفتیم نمیتونه هر دو به فعلیتش باقی بمانه، بحث میکشد به اول ملاکه، آیا امر به فعلیت باقی بماند نه بشه شنی، یا نه به فعلیت باقی بماند امر بشه شنی، بحث وارد تضاهم میشود، اول ملاکه. و اگر مندوهی در کار نباشد، متمکن نباشد که این امر را در غیر از مورد مجمع محقق کند، مندوه نباشد، این مثال می شود برای تضامن. چرا؟ چون سر از تکلیف به محال در میاره، تکلیف به مال لایتاق در میاره، این مندوهه ندارد، متمکن نیست، شما هم ازش بخوای سله هم بخوای لا تقصد، خب چکار کنه؟ نمیتونه بره در خارج دار قصبی نماز بخونه، بگه هم صلات ازت میخوام هم عدم قصد، مجبوره یا صلات رو اسیان کنه تا لا تقصد رو بخواد امتثال کنه، سله رو بخواد امتثال کنه، مجبوره لا تقصد رو اسیان کنه، میکشه به تضاهم، بحث اقوان ملاکه. خلاصه تو سه خط بخواییم اینا رو جمع بکنیم، مرحوم مظفر میفرماید به خطاب نگاه کن، اگر عنوانش به نحو استقراقی بود، همه افراد رو میگرفت، بگو تعارض. چرا؟ به خاطر وجود مدلول انتظاری. اگر عنوان به صورت بدلی بود، خورده بود به صرف و طبیعت، یا مکلف مندوحه دارد یا مکلف مندوحه ندارد. اگر مندوحه داشت اجتماع امر و نه، اگر مندوحه نداشت تزاهم. تمام. این سه صفحه هم استخدام. حالا ببینیم
عبارت رو. این سرور عزیزم جناب آقای آریان دامت توفیقاتو مثل همیشه محبت کردن، چون اون حاشیه دیروز چند تا نسخه اجتهادی داشت، قد اراد بالمصدوق نحو الثانی، من اونجوری تصحیح کردم که سر کلاس خوندم. ایشون دامت توفیقاتو از چند تا کتاب شرح اسفار دیشب تحقیق کردن فرستادن که ظاهرا همونجوریست که ما گفتیم. رحیق مخدوم جلد 2 صفحه 449، اسفار با حواشی حضرت الله حسنزاده، دام از العالی جلد 1 253، اسفار با حاشیه مرحوم سبزواری جلد 1 صفحه 157. ولکن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب من جهت عمومهی علی نحوین، من جهت عمومهی علی نحوین. عبارت رو تون میخونم، این سه صفحه رو میخوام تمام کنم انشاءالله. 1. ان یکون ملحوظن، اون عنوان ملحوظ باشد فی الخطاب، فانیان فی مصادیقهی، تعبیر محاضرات جلد 555 هم عرض کردم، فانیان در مصادیقش. یعنی چی فانی در مصادیق؟ علاوه هم که یس اون عنوان بپوشاند اون عنوان جمیع الافراد بما لها من الکسرات و الممیزات. فرد یعنی همین دیگه، فرد یعنی تشخص، فرد یعنی ممیزات، تمیزدار، کسرتدار. بما برای اون افراد است من الکسرات و الممیزات، همه افرادو میپوشوند با هر خصوصیتی که دارن. فیکون و عنوان این به مالها من الکسرات و ممیزات رو میاره تا فا بنویسن. یکی از اونایی که ممیزه دارد، مشخصه دارد، موضوع الالتقاء است. فیکون و عنوان شاملن فی ساعتهی لموضع الالتقاء مع العنوان المحکوم بالحکم الاخر، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. فیعد این عنوان فی حکم المتعرضه، اینش مهمه، چون فانیه در مصادیقه در حکم متعرض مستقیم است، لحکم خصوص موضع الالتقاء به دلالت المطابقیه. ولو این تعرض من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدوث باشد، ولو این تعرضش به این نحو باشد. این یعنی چی؟ شما مستحضرید، بارها از من شنیدید که عرض کردیم که احکام شارع مقدس بیشترش به نحو حقیقیه جعل میشه، و قبلا یادم میاد اووردم از خود المنطق ایشون درس دادم، البته ممکنه بعضی از رفقا نبوده باشن در مطلق و مقید، چون اینا رو اونجا نیاز داشتیم، که قضیه حقیقیه در مقابل قضیه ذهنیه و خارجیه. قضیه خارجی این است که نسبت به اون موضوعی که موجود است، ولی قضیه حقیقیه ممکن است در آینده موجود شود. و شارع مقدس چون کارش بیان حکم الالعبد است، کار نداره موضوع الان محقق الوجود است یا متوقع الوجود است، لذا میگه ولو من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدوث. موقع اکرم العلماء جعل اکرم العلماء لایت اکرم الفساق جمع نشده بود در یه زیدی، ولی در آینده ممکنه بیاد. اون همون موقع اون رو هم میبیند و نسبت به اونم نظر دارد، به اونم تعرض میکند، حکم اونم بیان میکند. این خاصیت جعل حکم است به نحو قضیه حقیقیه. ولو من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدوث علاوه هم یکون و من شأنهی من شأن اون موضع التقا ان ينبه علا اون موضع التقا المتکلم در خطابش. وقتی میگه لله علی الناس جلبن، اصلا ممکنه یه نفر من استطاع نباشد، یه نفر مستطیع نباشد. اگر در آینده مستطیع آمد، اگر هم الی الابد مستطیع نیامد که نیامد. این قضیه حقیقی است. ولو من جهت این تعرض، ولو من جهت کون موضع الالتقا متوقع الحدوث علی وجه که یکونو من شأن این موضع التقا ان ينبه علی این موضع التقا المتکلم در خطابش بگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، زید عالم فاسق را هم هر دو تا بگیره. فیکونو تکرار بی خود، فیکونو اخذ العنوان علی وجه که یسع و جمیع الافراد بما لها برای افراد من الکسرات و الممیزات لحاظ القرض، قرض تنبیه که گفتیم دو خط پیش، ان ینبه علیه المتکلم یا به اغراض دیگه ای. ولا نزایق کرد، در مزایقه قرارت نمیدیم. ان تسمی مثل هاز العموم العموم الاستقراقیه، اسمشو بذاری عموم استقراقی، کما صنع بعضهم، بعضی از اصولیا اسمشو گذاشتن عموم استقراقی. برمیگردم به این عبارت، باید برگردم عباراتو بخونم تا برگردم. والمقصود چی رو برمیگردی؟ گفت اسمشو بذار عموم استقراقی دیگه، این برگشتن داره. حالا برمیگردم ببینید برگشتن داره یا نداره. والمقصود نمیخواست این مقصود، اینا تکرارهای ممله. والمقصود مقصودم از این که اومدم این نحوه رو بیان کردم این بود، حاصل رو بگید، ان العنوان اذا اخذ فی الخطاب علا وجهن که یسع جمیع الافراد بما لها من الکسرات و الممیزات یکون اون خطاب، یکون اون عنوان، و هر دوتاش بزنید صحیحه. به نظر من اولا این است که به خطاب بزنید. تأمل کنید چرا میگم اولا این است که به خطاب بزنید، یکون، وگرنه به عنوانم بزنید مشکلی نداره، به خطاب اولاست. یکون اون خطاب یا اون عنوان فی حکم المتعرض لحکم کل فرد من افراد. خب چه اطلاع جدیدی دارین دو خط به ما؟ همه بالا بود دیگه. این خوبه، این فیکون رو تا الان نداشتیم. فیکون اون خطاب یا اون عنوان اولا این است که به خطاب بزنید. فیکون اون خطاب نافیان به دلالت التزامیه، چون فی حکم متعرض لحکم کل فرده، به خاطر این فا متفرع بر این تعرض لحکم کل فرد، فیکون نافیان به دلالت التزامیه لکل حکم منافع لحکمه. میگه هر حکمی که منافی با حکم من بود نه، از من نرسیده، مردود است. اینجوری میشود تکاذب در مقام جعل. بین چی آقا؟ اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. دو، ان یکون العنوان ملحوظن فی الخطاب. چجوری؟ فانیان فی مطلق الوجود، صرف الوجود، که صفحه 99، صفحه 96، 97 براتون تو ام بحث کردم، صفحه 118 تو نه براتون بحث کردم. فانیان فی مطلق الوجود، صرف الوجود، کدوم وجود؟ وجودی که المضاف الی طبیعت العنوان. اینم دیگه اکل از قفاست، یه جوری نوشته. خب بابا می نوشتی فانیان در وجود عنوان، من میخوام این عنوان رو واسه من وجود ببخشی. این جور که می نویسه فقط سبب می شود اکل از قفا بشود. فی مطلق الوجود، کدوم وجود؟ وجود چی رو میخواد؟ وجودی که مربوط است به طبیعت عنوان. میگه من صلات رو ازت میخوام، این لازم نبود اینجوری نوشتن. فانیان فی مطلق الوجود المضاف الی طبیعت العنوان من دون ملاحظت کونهی علی وجه که یسع جمیع الافراد، چون فانی بود در مطلق الوجود، به افراد کاری نداشت. بله، محقق کردنش این است که یه فردی رو بیاری در امر. ای لم تلحظ فیه الکسرات و الممیزات فی مقام الامر به وجود طبیعه، ولا فی مقام نهی عن وجود طبیعت الاخرى. اصلا کسرات و ممیزات به خاطر همین است که چون لم تلحظ مدلول التزامی هم ندارن، کار به تعارض نمی کشد به مبنای ایشان. فیکون المطلوب فی الامر و المنهی عن فی النهی صرف وجود طبیعت مطلوب در امر، منهی عن در نهی صرف وجود طبیعت است و نه بیشتر. ولی یسمی مثل هذا العموم العموم البدلیه کما صنع بعضهم، اسمشو گذاشته بشه عموم بدلی، کمون که یه عده اسمشو گذاشتن عموم بدلی. فا این کانه شروع است که حالا این دو نحوه رو گفتی که چی بشه. خب اینا رو گفتم که بگم کدوم یکی ملاک تعارض است، کدوم یکی ملاک تزاحم و اجتماع امر و نهی است. قبل از این که ادامه بدم برگردم به بالا، ببینید ایشون تعبیر کرد لا نزایق و کرد انتسمیه مثل هازل عموم العموم الاستقراری کما صنع بعضهم. اینجا فرمود ولیسمه مثل هازل عموم العموم البدلی. الحمدلله عام و خاص تقدیم محضر شد در ماه مبارک محضرتون، اونم با اون مفصلیت، خیلی مفصل بحث کردی. صفحه 151 و 152 رو بیاری. اقسام العام ینقسم العام الى ثلاثه اقسام به اعتبار تعلق الحکم به: یک العموم الاستقراقی و هو ان یکون الحکم شاملا لكل فرد فرد فیکون كل فرد وحده موضوعا للحکم، که مثل این گفتیم انحلال انحلال حکم، و لکل حکم متعلق به فرد من الموضوع اسیان خاص. لذا با یه عالم روبرو بشی اکرامش نکنی یه اسیان حساب میشه. به اعتبار هر اکرام یه استحقاق ثواب، به ازای هر یه دونه خدمت شما از شود عدم اکرام یه اسیان. به این گفت عموم استحقاقی، دومیش عموم مجموعی، سومیش عموم بدلی. و هو ان یکون الحکم لواحد من الافراد علالبدل، واحدی از افراد علالبدل، فیکون فرد واحد فقط علالبدل موضوعا للحکم. لذا فاذا امتثل فرد واحد سقط التکلیف، تکلیف ثابت میشه.
خب ما این تعریف رو از ایشان صفحه 151 و 152 داشتیم. این چه نحوه است که ایشون نوشت لا نزایق کرد؟
خب میگفت اسم اینو میذاریم عموم استقراقی، کما این که دیدید گذاشت قبلا بوده بس لا نزایق هم، لا نزایق که انتسمی کما سنه بعضو هم، کما که یه عده این کار کردن. این جناب آقای زاری هم تو حاشیه نوشته و هوال محقق الخویی فی المعاذرات جلد 5 صفحه 152. این جلد 5 صفحه 152 بخش عام و خاصه. وقتی آقای خویی تو اون صفحه که به کتابای ما میشه جلد 558، این جلد 552 اون چاپای قدیمیه، جلد 5 صفحه 158 این اقسام عام رو وقتی آقای خویی داره میفرماد گفته به این میگن استقراقی، به این میگن مجموعی، به این میگن چی آقا، به این میگن بدلی. خب همه این کارو کردن و اون محقق خویی که این کارو نکرده. خب همه تو عام و خاص اسمون رو گذاشتن استقراقی، دومی رو گذاشتن مجموعی بدلی. اصلا بحث اجتماع امر و نهی جلد 4 آقای خوییه، دقت کردی؟ کما سنه بعض هم آقای خویی این کار رو کرده، همه تو عام و خاص اون رو که نکرده. و ایشون داره اینجا تو بحث اجتماع امر و نهی این رو مطرح میکنن. خب چرا فرمود لا نزایق کرد؟ حالا دیدید جا داره برگردم؟ بله یه راه خوندن این است که بخانه برو اونم بگو مزایق، ولی اینم یه نوع درس خوندنه. و رفقایی که این 4 سال با من بودن دیدن تو تمام مباحثات من همینجوری با کتاب برخورد کردم. به نظر من میرسه که اون بالا که ایشون فرمود، فلذا اون بالا رو وقتی خوندم دو سه بار خوندم، فرمود ولکن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب من جهت عمومی، اینو چند بار تکرار کردم، من جهت عمومه. آیا این عمومی که اینجا گفت عام اصطلاحیه
تا اقسام العام بیا، این عموم لغویه که من به شما تو درسان نشون دادم. ایشون عموم لغوی رو در این کتاب به کار برده به معنای شمولیت، مطلق شمولیت. به تبع این آیا یه آیای دومی میاد که آیا این بحث تماما همون بحثه؟ این که ایشون اینجا گفت لا مزایقو کرد کما سنع بعضهم، البته من این بعض رو هنو پیدا نکردم، نه اینکه ندیده باشم، زیر و رو کردم کتابا رو فقط اون وقتی که داشتم، از اساتیدش، از اعاظم دیگه، از آقای خویی، امام، شهید صد، من ندیدم کسی تو این بعض اسم اینو بذاره عموم استفراقی یا اونو بذاره عموم بدلی. خودشون هم فرمود سنع بعضهم. ولی حالا اینا نشون میدهد که این عمومی که تو اینجا مطرح هست، کما این که وقتی به مثالها دقت میکنیم همون بحث اقسام العام نیست. لذا نوشت لا نزایقو کرد. حالا که این بیان شبیه شد به اون بیان، بهت سختگیری نمی کنم، اسمش رو بذار عموم استقراقی. ولی این بحث تماما طابقا نعل و به نعل همون بس نیست، وگرنه معنا نداشت لا نزایقو کرد، معنا نداشت کما سنع بعضهم. دقت کردی؟ حالا شما بیشتر تحقیق کنید. بریم ادامه عبارت. فإن کان العنوان مأخوذاً فی الخطاب علی النحو الاول، اگر به نحو اول باشد، فإن موضع الالتقاء یکون العام حجتاً فی. خب اینم یه فردشه دیگه، عام این رو هم میگیره که سائر الافراد الاخرى. یعنی چی یکون العام حجتن فی؟ یعنی چی؟ به معنا ان یکون اون عام متعرضن به دلالت الالتزامیه لنفی ای حکم آخره، که اون حکم آخر منافع لحکم العام به نسبت الالافراد و خصوصیات المصادیق باشه. میگه هیچ حکم دیگه جز وجوب اکرام نه. خب آقا اون یکی گفته حرمت، این دوتا به جان هم میفتن. و فی هذه سوره لابد ان یقع تعارض بین دلیل الامر و نفی مقام الجهل و تشریع. یه دور برگردید به اون صفحه 547 که دیروز خوندم، همین رو از تعارض بیان کرد. بین دلیل امر و نهی در مقام جعل و تشریع تکاذب باشد، تنافی باشد. چطور تعارض پیش میاد؟ لأنهما یتکاذبان، این میگه اون کذب مردود منفیه، اون میگه این یکی. و علم به کذب احدهما لا علت تعین، این موضوع تعارض است. لأنهما یتکاذبان به نسبت الى موضع الالتقاء من جهت دلالت الالتزامیه فی کل منهما، دلالت الالتزامیه هر کدوم با دلالت مطابقی اون یکی به جان هم میفتن. ولی نکتهش تو این وجود دلالت الالتزامی بود که اگر این نبود مدلولای مطابقی هیچ با هم کاری نداشتن. من جهت دلالت الالتزامیه فی کل منهما من دلیل الامر و نهی علی نفی الحکم الاخر به نسبت الى موضع الالتقاء. و تحقیق ان تعارض بین العامین من وجه، چه جای وقت تحقیقی؟ این وقت تحقیق دیگه یعنی چی؟ باید برگشت کنم. وقت تحقیق اینا تو هیچ کدوم از این حواشی عربی پیدا نمیشه. اگر پیدا میشد که من عادت دارم نسبت بدم، کلمات دیگران رو به خودم نمیبندم. وقت تحقیق و ان تعارض بین العامین من وجه انما یقع به سبب دلالت کل من العامین من وجه به دلالت الالتزامیه علی انتفاع حکم الاخر و من اجلها یتکاذبان، من اجل اون دلالت الالتزامیه به جان هم میفتن. و الا فدلالتان المطابقتیانه به انفس ما، خودشون قطع نظر از دلالت الالتزامی فی العامین من وجه لا. کتابتون چی داره آقای سعادت فهم؟ لا یتکاذبان داره؟ خب بهتر بود لا تتکاذبان باشد، بهتر بود لا تتکاذبان باشد، البته لا یتکاذبان هم غلط نیست. فلا، حالا کتابتون چی داره؟ حالا یتعارضان داره. این باید یتعارضان باشه، این از اجتهادات آقای زارعیه. فلا یتعارضان چی؟ نه دلالتان المطابقتیان که برداشتی شما اینو کردی تا دعارضان. فلا یتعارضان آمین من وجه، فلا یتعارضان اون آمین من وجه مادامی که لم یلزم من ثبوت مدلول احداهما نفی و مدلول الاخرى. اگر این مدلول التزامی نبود اینا با هم مشکلی نداشتن، تمام مشکل سر مدلول التزامی بود. لذا باید بگیم تعارض اولا و به ذات مربوط است به مدلول التزامی، ولی خب ما میدانیم هر مدلول التزامی تو مرحله قبلش برای کلام مدلول مطابقی بوده، لذا میتونیم بگیم تعارض برای مدلول مطابقی هم هست، ولی نه به ذات، بالعرض و ثانیاً علکی نسبتش بدیم. خیلی علکی. فلیست تنافی بین المدلولین المطابقیین الا تنافیان بالعرض، لا بالذات، بالذاتش واسه مدلولین التزامیین هست، چون منشأ دلالت التزامی تو مرحله قبل مطابقی است، لذا وصف اینو به اونم بدیم. اما جایگاه و تحقیق که چی بود؟ خب ایشون هم اینا رو قبلی گفته بود دیگه، و فیهاز سوره لابد دنیه قد تعارض دیگه. و تحقیق یعنی چی؟ من دو احتمال میدم، شما تأمل کنید، احتمال بهتر از من دادید بگید من استفاده کنم. احتمال اول این که ایشون تو عبارت قبل نوشت فیهاز سوره لابد دنیه قد تعارض، یه کسی به ایشون بگه چرا نوشتی لابد دنیه قد تعارض؟ شما باید ملاک تعارض رو به ما بدی. میگه و تحقیق ان تعارض، چون تعارض اینجوریه، ان تحقیق تعارض اینجوری تعریفشه، لذا صفحه پیش گفتم لابد ان یقع تعارض، تعبیر به لابد کرد، اینو احتمال میدم تا این و تحقیق جایگاه بشه. یا اینکه ایشون نوشت لأنهما یتکاذبان به نسبت الى موضع الالتقا من جهت دلالت التزامیه، یه کسی به ایشون میگه یعنی دلالت های مطابقی خودشون باشن و خودشون باشن، اینا با همدیگه مشکلی ندارن. میگه و تحقیق به این خاطر، چون آخر بحثم رو مدلول مطابقی سرمایه گذاری شد، تمرکز شد که نه 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 اینا تنافی با همدیگه ندارن، بله بالعرض میتونیم نسبت بدیم تنافی رو، لذا و تحقیق. اگر بچه دیگه پیدا کردید بفرمایید منم استفاده کنم. و من هنا یعلم، اصلا دیگه اینا رو نمیخواد، تمام شد بس به همون راحتی. و من هنا یعلم ان هذا الفرض و هو فرض و کون العنوان مأخوذاً فی الخطاب علی النحو الاول ینحصر فی کونه مورد للتعارض بین الدلیلین، این اونجاییست که سر از تعارض بین الدلیلین در میاره به خاطر وجود اون مدلول التزامی. ولا تصل النوبه الى فرض تزاهم بین الحکمین فی در اون مورد، ولا الى النظافی جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز، به اونجا کشیده نمیشه. چرا؟ چون تزاهم و اجتماع امر و نهی واسه جاییست که امر و نهی هر دو بر فعلیت باقی باشند، و حالا که وقتی به تکاذب کشیده می شود این میگه اون یکی مردود است، اون میگه این یکی مردود است، لذا هر دو نمیتونه به فعلیت باقی باشند. حالا میریم سراغ مبنامون در تساقط که در الموجز مفصل تقدیم محضر شد، اینجا هم انشاءالله تعالی خواهد آمد. خود ایشون براتون صفحه 557 شب ببینید بحث میکنه، در الموجز براتون تو 226 مبسوط بحث کردن، قاعده اولیه در تعارض، قاعده ثانویه در تعارض.
آیت الله عظما سبحانی دامزلا قاعده اولیه در تعارض رو تساقط دانست. اونجا از خارج براتون نه انظار دیگری رو نقد کردیم با دلایلشون، من جمله کسایی که تأخیری هم گفتیم یه عده تأخیری هم. قاعده ثانویه در تعارض اونجایی که متکافئین باشد، اونجایی که غیر متکافئین باشد. اینا همش در الموجب بحث شد، اینجا به فضل الهی خواهد آمد.
ولا تصل النوبه الى فرض تزاحم بین الحکمین فی، در اون مورد التقا، مورد مجمع. ولا الى النظافی جواز اجتماع الامر و نهی و عدم جواز. چرا؟ لان مقتضی القاعده فی باب تعارض هو تساقط، طبق نظر خودش، چون ایشون هم تساقطی میشه. صفحه 557 رو ببینید، 557 رو گفتم؟
بله.
خب هم 557 درست. تساقط دلیلین است ان حجیت ما به نسبت الى مورد الالتقا، چه تزاحمی چه اجتماع امر و نهی. فلا یجوز فیه، در مورد الالتقا، الوجوب ولل حرمه، کار به اونا نمیرسه. ولا یفرض التزاحم، تزاحم فرضی نداره. او مسئله النزاع فی جواز الاجتماع، اینم فرضی نداره. بعد خوندم ولا یفرض التزاحم او مسئله النزاع فی جواز الاجتماع الا حیث یفرض شمول الدلیلین لمورد الالتقا. شمول دلیلین یعنی چی؟ یعنی به فعلیتشون باقی باشن، تکاذب نشده باشه تو مرحله جعل و تجری. و بقا و حجیت هما، حجیت دلیلین به نسبت الا اون مورد التقا. و حالا که این سر از تعارض و تکاذب در بود، فلذا نوبت به اون دوتا نمیرسن. ای انهو، شمول دلیلین بقا و حجیت یعنی چی؟ یعنی انهو لم یکن تعارضون بین الدلیله، نباید تو مرحله قد تعارض داشته باشیم تا کار بکشد به تزاهم یا اجتماع امرو. نه، انهو لم یکن تعارضون بین الدلیلین فی مقام جعل و تشریع. و امکان الانوانو مأخوذن علن نحو ثانی، به تعبیرشون مثلا عموم بدلی، فهوه مورد تزاهم و مسئلت الاجتماع. این مورد این دوتاست، فرقشون در وجود مندو و عدم مندو هست. لایق او بیند دلیل این تعارضون هینه ازه، اگر به نحو ثانی باشه تعارضی نیست، چون مدلول التزامی نیست. و ذالک مثل قوله سله و قوله لا تقصر، به اعتبار انهو، چرا بینشون تعارضی نیست؟ این به اعتبار دلیل لایقه و بین الدلیل این تعارضون است. به دلیل انهو لم یلحظ فی کل من خطاب الامر و نهی الکسرات و الممیزات علاوه چی که یسع الانوان جمیع الافراد، اینو نداشتیم. و این کان نفس الانوان فی حد ذاتهی و اطلاقی شاملا لجمیع الافراد، بله، خب یکی از افراد صلات هم این صلاتی است که در مکان قصر، یکی از افراد قصب هم اون قصبی است که در ضمن صلات است. ولی وقتی حکم وجوب و حرمت بهش میخوره، نحو عمومش میشه عمومی که صرف و طبیعی ازش خواسته میشه، دیگه به خصوص این دستی نداره. وقتی به خصوص این مورد دستی نداره، مدلول التزامی نیست. و این کان نفس الانوان فی حد ذاتهی، حد ذاتش یعنی قطع نظر از دلالت دلیل بعد از اینکه حکم بهش بخورن، خود عنوان فی حد ذاتهی و اطلاقی شاملن لجمیع الافراد. فا انهو شنچنین از فی مثل نحو ثانی یکون الامن، تکرار متعلقن به صرف وجود طبیعه الصلاه. و امتثال الامر یکونو به فعل ای فرد من الافراد، شما میگید یکی از افراد همین فردی است که با قصد جمع شده. میگه آره منم میگم این یکی، این عبارت داره این سوالو که وقتی داشتم توضیح میدادم توضیح دادم. شما به ایشون میگی خب یه فردم این فرده، شما گفتید علل بدر هر فردی رو میگیره، اینم یه فردش، میگه آره این فرد رو میگیره، ولی نه به خصوصه تا مدلول التزامی به وجود بیاد. مدلول التزامی در اثر گرفتن به خصوصه پدید می آمد، این عبارت داره اینو میگه. فلم یکن الامر ظاهرا فی وجوب الصلاة حتی فی مورد القصد، علی وجهی که یکون و دالن به دلالت الالتزامیه علی انتفاع حکم آخر فی هذا المورد لیکون الامن نافیاً لحرمت القصد فی المورد. این چنین ظهوری نداریم، لذا مدلول التزامی نداریم، تکاذبی نداریم. و کذالک ان یکون و متعلقاً به صرف طبیعت القصد. میگید یه فردش اون قصدی است که در ضمن صلاته، میگه آره یه فردش هم اونه، ولی نه ظهور نداره که اینو بگیره تا مدلول التزامی پیش بیاد، تا تکاذب پیش بیاد. و کذالک ان نهی یکون و متعلقاً به صرف طبیعت القصد فلم یکن نهی ظاهراً فی حرمت القصد حتی فی مورد صلات علی وجه که یکون و نهی دالاً به دلالت الالتزامیه علی انتفاع حکم آخر فی هذا المورد تا باشد نهی نافیاً لوجوب صلات. لذا فی مثل هذین الدلیلین اذا کان علی هذا النهی، این دیگه از عجایب نوشتنه. فی مثل هازین دلیلن، باز دوباره فردا تو رو خودت تو این نامه ننویسید آقایون رو نمیدونم میگه این چه نحوه نوشتنه. اگر بدونید من چه با چه مصیبتی الان باید ببینید، روزی چند هزار تومن من دارو میخورم تا کلاس شما، همجوری ردیفه. پریشب ساعت 2 خورده از خواب پریدم از گشنگی، چراغ روشن، دم اینقدر گشتمه از خواب پریدم، گفتم ولش کن برقا رو خاموش کنم خستم بخوابم سر بلندشم، دیدم اصلا گشتگی نمیذاره. اون موقع شب پاشدم یه ذره چیزی داغ کردم خوردم، دیگه هم نخوابیدم، فقط که ساعت 2 خورده شب بوده. این چیزا رو ننویسید، من دیگه حواسم نیست دیگه، میگم این دیگه چه طرز نوشتنه، اینا رو بسخور خود هنر نپندار. و فی مثل شما مدرس شده اینجوری مثل من نگید. و فی مثل هازین دلیلین، ها دیگه مثل هازینه دیگه معنا نداره، ازا کان علا هازن نه دیگه، مثل هازین دلیلین یعنی همونی که به نحو ثانی بود، این دوتا با هم دیگه معنا نداره نوشتنش. و فی مثل هازین دلیلین ازا کان علا هازن نه یعنی نحو ثانی یکون و کلون من هما اجنبی هم، این دوتا مدلول متابقشون هیچ کاری با هم ندارن، مدلول التزامی هم که ندارن چه تکاذبی. یکون و کلون من الدلیلین اجنبی هم فی عموم عنوان متعلق حکم در اون کل من هما ان عنوان متعلق حکم الاخر، ان متعلق به اجنبی، اجنبی هم ان عنوان متعلق حکم آخر ای انهو غیر متعرضن به دلالت الالتزامیه لنفی حکم آخر، لذا فلا یتکاذبان فی مقام الجعل و التشریع فلا یقع التعارض بینهما. چرا؟ این کشنده است این تکرارا. از لا دلالت التزامیتن التزامیتون التزامیته، همچین ایشون نصب گذاشته که انگاری وجه منصره، هر ستاش صحیحه، تن تون تا هر صداش صحیحه. از لا دلالت التزامیتن التزامیتون التزامیته لکل من هما علا نفی الحکم الاخر فی مورد الالتفاع ولا تعارضه، از طرف دیگه تعارضی هم که بین دلالتین المطابقیتین به ما هما ما قطع نظر از مدلول التزامی نبود، تو تحقیق بهت گفتم، لذا تکاذبی نیست، تعارضی نیست. ولا تعارض بین الدلالتین المطابقیتین به ما هما ما قطع نظر از دلالت التزامی لأن المفروضه ان المدلول المطابقی من کل من هما هو الحکم المتعلق به عنوان، یکی میگه صلی یکی میگه لا تقصد، اینو با هم چه مشکلی دارن؟ وجوب و زده به صلات، حرمت و زده به قصد. لأن المفروضه ان المدلول المطابقی من کل من هما هو الحکم المتعلق و الحکم المتعلق به عنوان اجنبی فی نفسهی ان عنوان المتعلق للحکم الاخر، اینو باید متعلق بخوانیم، عنوان متعلق حکمه، حکم متعلق به عنوانه. و هینه ازن هینه از کان دلیلان به نحو ثانی، درست گفتم؟ این از کانت دلیلان به نحو ثانی ازا صادفه، پس تعارض نشد. اذا صادف ان ابتلی المکلف به جمعه ما علا نحو الاتفاق فحاله لا یخلو ان احد امرن. از دو حال خارج نیم، اما ان تکون برای مکلف مندوحتون من الجمع بینهما، مندوه داره، تمکن داره، ولیکن نهو هوالذی، این آقای مکلف خودش جمع بینهما به سوء اختیاره و به سوء تصرفه. و اما ان لا تکون له مندوحتون من الجمع بینهما، از دو حال خارج نیم. فا این کان الاول، اگر مندوه باشد، فا این المکلفه هین ازن یکون و قادرن علم تد... این معنای مندوه داشتن دیگه، معنای مندوه داشتن یعنی قادرن علم تسال کلن من تکلیفن. نماز بخونه قصد نکنه، نماز بخونه قصد توی کار غیر نمازی بکنه، نمازشو بخونه بعد بپره خونه مردم، دقیقه که یه وقتم خب به سوء اختیار نماز میخونه و جمع هم میکند با قصد. فیسلی و یترک القصد و قد یسلی و یقصب فی فعل آخر غیر صلات فاذا جمع بینهما، ما داریم عموم خصوص منوج رو بحث میکنیم، باید مورد التقا پدید بیاد. فاذا جمع المکلف بینهما به سوء اختیارهی، چجوری جمع کند؟ بابای تفسیریه، تفسیر جمع، به انسلا فی مکان مقصوب فهنا یقع النزاع فی جواز اجتماع بین الامر و النهی، اینجا میشه مورد اجتماع امر و نهی. فا این قلنا بالجواز کان مطیعن و آسیان فی آن واحد، چون میگه هر دوتا فعلیه. و این قلنا به عدم الجواز فا انهو اما ان یکون مطیعن لا غیرو ازا رجحنا جانب الامر او آسیان لا غیرو ازا رجحنا جانب النهی. خب این دیگه میشه اقوام لاکن، کار رو میدیم دست تزاهم، لعنهو هینه ازن یقع تزاهم بین تکلیفن، چون هر دوتاش که فعلی نیست، یکیش میشه فعلی امتناعی، هم دیگه امتناعی یعنی هر دوتا فعلی نیست. فیرجعو فیه الى اقوال ملاکن، ببینیم جانب نهی رو ترجیح بدیم یا جانب هم. و این کانستانی اگر مندوه نباشد فا انهو لا محالته یقع و تزاهم بین تکلیفین الفعلیت، کمان که تو مندوه همینو گفته بودیم، اصلا تو مندوه گفتیم اگر مندوه نباشد همم پذیرفتن، صاحب کفایم پذیرفت، صاحب کفایی گفت قید مندوه در اجتماع امر نه دخیل نیست، ولی گفت من قبول دارم نه هم اگر مندوه نباشد کار به تزاهم میکشه، چون سر از تکلیف به محال در میاره، تکلیف به مالایوتاق در میاره، نمیشه هر دوتاش در حق این فعلی باشد، میشه تزاهم. و این کانستانی فا انهو لا محالته یقع و تزاهم بین تکلیفین الفعلیین لانهو حسب الما، میگه چرا فعلیین گفتی؟ میگه به خاطر اینکه گفتیم که تعارض نیست دیگه، لانهو حسب الفاظ لا معارضته بین دلیلین فی مقام الجعل والانشاء بل المنافات وقد من عدم قدرت المکلف، چون نمیتونه، یا باید نماز بخونه خب اون وقت قصد اسیام میشه، لا تقصب اسیام میشه، یا باید لا تقصب رو امتثال کنه قصد نکنه خب اون وقت سله اسیام میشه، چیکار بکنه دیگه، چاره ای نداره. بل المنافات وقد من عدم القدرت المکلف على التفریق بین الامتثال، یا اینو یا اونو، فیدور الامر حین اذن بین امتثال الامر و بین امتثال نه، کدوم اقوام لاکن است، میدیمش دست تزاهم، از لا یمکن چنین مکلفی را امتثال هما معن، چرا لا یمکن؟ طبق فرض من جهت عدم المندوه. هذا هو الحق الذی ینبغی، من خوب گفتم، فرق این ستا رو واسه بیان کردم درک کن. هازا هو الحق، یه نامه هم واسه ایشون تازه اون برزخ برسیم. هازا هو الحق الذی ینبغی ان یعول علی فی سر تفریق بین بابه تعارض و تزاهم و بینهما و بین مسئله الاجتماع. اول بحث عرض کردم که چی تو ذهنمون میاد که ایشون اینجور می نویسه، بین بابه تعارض و تزاهم بینهما و بین مسئله الاجتماع فی مورد العموم من وجه بین متعلقه الخطابین، یعنی خطاب وجوب و حرمت، و لعله ممکنه بتونی استفاده کنی، ولی نه به خوشگلی و سلیسی که من گفتم، اونا اینجوری تصریح نکردن، ولی میتونی از متاوی و لابلای کلمات آیون پیدا کنی. ولعله یمکن استفادت و استفاده این حق من متاوی کلمات هم لابلای کلمات اصولی ها و امکانت عبارات هم تزیغن تسریه به ذالک. مثل من اینجوری خوشگل نگفتن ها، توقع اینجوری خوشگل اینجوری تو سه خط بتونی خلاصشون ها، خلاصش همونه نداشته باش. بعدش میبینه نه بابا آقایون اصلا یه وقتی یه چیزایی گفتن که هیچ ربطی بهشون نداره، یه بلی میاره. بل اختلافت کلمات و اعلام اساتذتنا رحمهم الله فی وجه تفریق. انشالله شنبه آخون، بعدش هم استادش مرحوم ناینی، ببینید ناینی چه کرده. دقت کردی؟ اون وقت من عبارت ناینی رو توضیح بدم، ببینید با عبارت که ایشون هم ناینی فهمده حل میشه انشالله تعالی. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، هر کسی به حوزه‌های علمیه خدمت کرد، باغبان، آشپز، اینایی که زحمت میکشن، خدا انشالله همه‌شون رو غریق رحمت کنه و خدا کنه روز قیامت ما مدیون اینا نباشیم و شهدای مدافع حرم صلوات بر رحمت کنه.